ښه وخت ولرئ. سه بعد از ظهر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام هفتوار این حق من است را با هم میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اوچا، اداره هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد، میگوید عملیات رساندن کمک ها در سال جاری در افغانستان با چالش های فزاینده روبرو شد. گزارش دیروز اوچا گفت که میزان این چالش ها نسبت به سال گذشته 21% افزایش داشت. گزارش اوچا می افزاید که این اداره امسال 99 مورد جلوگیری از رساندن کمک ها را ثبت کرده است. گزارش می افزاید که مؤسسات امداد رسان 659 برنامه کمک رسانی را امسال به تعویق انداختند که نسبت به سال گذشته 68% افزایش را نشان می دهد و در ماه اکتبر گذشته 25 کارمند اوچا و مؤسسات مرتبط بازداشت شدند. حکومت طالبان در این اواخر 4 کارمند محلی مؤسسه جی آی زد جرمنی را نیز بازداشت کردند. حکومت طالبان تا نشر این خبر درباره این گزارش اوچا واکنش نشان نداده است. آتش بس میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان دهشت افکن شناخته می شود، امروز وارد پنجمین روز خود شد. گروه حماس برای به تأخیر انداختن از سرگیری جنگ وعده کرده که گروگانان بیشتر را رها می کند و اسرائیل هم زیر فشار است که اگر جنگ دوباره آغاز شود و مسئولیت غیر نظامیان بیشتر توجه کند. طرفین آتش بسی را که دیروز به پایان می رسید برای امروز تمدید کردند و قرار است دو دور تبادله گروگانان اسرائیلی با زندانیان فلسطینی انجام شود. تاکنون 50 گروگان اسرائیلی در برابر 150 زندانی فلسطینی رها شدند. اما اسرائیل متعهد شده که اگر دیده شد که دیگر گروگانان رها نمی شوند، جنگ را برای از بین بردن گروه حماس با تمام قوت از سر می گیرد. جنگ میان اسرائیل و حماس بعد از آن آغاز شد که این گروه به تاریخ 7 اکتبر بر اسرائیل حمله کرد و صدها نفر اکثریت غیر نظامیان را کشت و گروگان گرفت. اسرائیل هم به حملات تلافی جویانه بر نوار غزه متوسل شد و در جریان بیش از 7 هفته جنگ هزاران فلسطینی کشته و زخمی شدند. و مقامات اوکراین میگویند اردوی روسیه شب گذشته بر شهر کریوی ری در منطقه دونتسک در شرق اوکراین حمله راکتی انجام داده است. ایوهین سیتنیچینکو، رئیس اداره نظامی این شهر، امروز در صفحه خود در تلگرام گفت که بررسی خسارات وارد شده جریان دارد. نام برده اما افزود که زیرساخت‌های شهر تاکنون به شکل عادی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. سرهی لیساک، والی منطقه همجوار دنیپرو پیتروفسک، نیز با نشر خبر در تلگرام گفت که توپخانه اردوی روسیه بر ولسوالی نیکوپول آتش باری کرده است. نام برده اما افزود که تاکنون کدام گزارش از خسارات دریافت نشده است. پایان اخبار.
من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و وقت بخیر. خوش آمدید به برنامه این هفته حق من از رادیو آزادی. زنان در افغانستان در کنار همه چالش ها و محدودیت ها از مدت ها با مشکل دیگر دست و پنجه نرم می کنند. کمبود و نبود خدمات صحی به ویژه در مناطق دور افتاده و روستایی. شمار از باشنده های این مناطق به رادیو آزادی گفتند که به دلیل دوری راه دسترسیشان به شفاخانه های مرکزی هم دشوار است و در بیشتر موارد زنان باردار در خانه های خود ولادت می کنند. از جانب دیگر شمار از دختران دانشجوی طب می گویند اگر حکومت طالبان به محروم ساختن آنها از آموزش ادامه دهد، تا چند سال دیگر دکتر زن از چالش‌های بزرگ در افغانستان خواهد بود. قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان، هم به تازگی گفته که آنها در شفاخانه‌ها با کمبود دکتران زن روبرو‌اند. این که اگر به بانوان دانشجو در رشته طب اجازه آموزش داده نشود، دکتر زن از کجا خواهد شد؟ کلینیک‌های زنانه با چه چالش‌هایی روبرو می‌شوند؟ یکی از بزرگترین مشکلات زنان باردار در افغانستان زایمان است که در بسیاری مناطق در خانه‌ها صورت می‌گیرد که بدون شک می‌تواند جان مادر و نوزاد را با خطر روبرو کند. حق دسترسی زنان به خدمات صحی چگونه باید برایشان فراهم شود؟ از جانب دیگر کار برای دکتران زن تا کدام حد در افغانستان تحت کنترل طالبان ممکن هست، سخت هست یا دشوار آسان؟ همین ها را به بحث میگیریم در برنامه این هفته حق من از رادیو آزادی. سه مهمان با ما و شما هستند: دکتر فریده اختری، متخصص نسایی و ولادی، دکتر ساره شهیر، معالج امراض داخله، و نسرین فرامرز، فعال حقوق بشری. من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی این برنامه را می رحمت صافی پیش می برد. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه ما. دکتر صاحب، فریده اختری، نخست با شما. عرضه خدمات صحی بر زنان در افغانستان در حال حاضر در کدام سطح قرار داره و فکر می کنین چند درصد از زنان به خدمات صحی دسترسی دارند؟
سلام و عرض درود خدمت همه مهمانان گرامی و خدمتش. فعلا در افغانستان خانمایی که به خدمات صحی و یا هرزه خدمات صحی دسترسی دارن 50% است. شاید هم از 50% بسیار کمتر، و این 50% هم مردمایی هستند که در شهرهای بزرگ و شهرهایی که امکانات هستن در داخل شهر است با او هرزه خدمات دسترسی دارن. خانمایی که در روستاها، در ولایات، در قریه های دورافتاده زندگی میکنن یا زیست دارن، اونها دسترسی ندارن. عرضه خدمات اگر از طریق پانتونا باشه، ببخشین، البته از طریق شفاخانه و اینا باشه، بسیار کم است. فعلا یکی مشکلات عزیز که هیچ تب نیست. دروازه های پانتونا در خانما و خصوص طبقه اوناس بسته است، که زمانی که یک خانم و یا یک دختر خانم تحصیل کنه در رشته طب، او میتونه که در مورد انسان آگاهی پیدا کنه. زمانی که آگاهی پیدا کرد، میتونه هر نوع هرزه خدمات که باشه، چی در نسای ولادی باشه، در مجموع با خدمات هرزه صحی دسترسی پیدا میکنه. نمیتونیم که مثلا فعلا بعض پانتونای تپای متوسط بگویم، البته قابلگی و اینا را، البته بخش خصوصی را میبینیم که راه اندازی شده فعالیت میکنن. اونا نمیتونن که تنها خانم عامله تنها یک راه نداره که یک نرمال ولادت کنه. او ازاره یک مشکل داره که آدم سعی کنه از نظر یک دکتر، از نظر یک دکتر تا از نظر یک قابله، زمین و آسمان فرق میکنه. خانم مشکلات صحی بسیار زیاد می داشته باشه که باید به او رسیدگی شوه. پس به این خاطر باید مشکلات که فعلا در افغانستان ما مردم افغانستان با او دست پنجه نرم میکنیم، به خصوص خانما، مشکلات اقتصادی، مشکلات بیسوادی، مشکلات کاری نبود، اینا همش هست. باید عرضه خدمات صحی تنها در داخل مراکز یا شهرهای بزرگ افغانستان نباشه، بلکه در روستاها هم برن. خانما را که اگر در طب مالجوی هست، یک دکتر هست و اگر قابله هست، اگر نرس هست، اونا را خود وزارت صحت عامه افغانستان به شکل تنظیم بکنن که به اول خبرشان به وظیفه داده شود، نظر به درجه تحصیلی، بعد هم را در داخل مرکز جمع نکنه، به دیگه ولایت کشور هم فرستاده شوه به شکل منظم. ما کشورهای سنتی هستیم، مردمای هستیم که خوش نداریم که خانم ما پیش یک دکتر مرد بره.
بله.
پس خانم باید در هر جای باشه.
تشکر میکنم. تشکر میکنم دکتر صاحب، با شما برمیگردیم. پرسش ها زیاد هستند و دکتر دیگری که داریم با ما، بنو ساره شهیر معالجه امراض داخله از آلمان با ما هستند. به نظر شما دکتر صاحب شهیر، بدون شک که خدمات در مناطق روستایی و دورافتاده برای زنان خیلی اندک و ناچیز است، آنچه که دکتر صاحب اختری هم گفتند، تا کدام حد این وضعیت برای زنان و دختران نگران کننده است؟
سلام علیکم برای همه شنونده های رادیو آزادی. بله، طبق گفته های شما، زنان و دختران افغانستان در شرایط سخت صحی بخصوص در روستاها قرار دارند که ما شاهد ازی قبلا هم بودیم. قبل از آمدن گروه طالبا هم شرایط چندان مناسب نداشتند، چون روستاها دوردست بودند، امکانات کم بود در روستاها. دختران و زنان روشنفکر افغانستان در این اواخر بیشتر تحصیل کردند، حتی در روستاها و ولایات دوردست. حداقل می توانستند به شکل نسبی هم اگه شده بود مشکلات نسبی خانم های روستا را حل کنند، که ما شاهد ازی بودیم که بارها از مرکز ما به ولایات گروهی به خاطر آگاهی دهی برای زنان و دختران روستاها فرستاده می شدیم و اونجا ما سیمینارهای برگزار می کردیم و آگاهی می دادیم و این سبب عظیم شد که همه زنان افغانستان به خصوص روستانشینان حداقل نسبی آگاهی در مورد مسائل شخصی یک خانم می داشتن، که با آمدن گروه طالبا اینمی فعالیت ها از بین رفت. حتی زنان و دختران افغان در روستاها جرأت ازیر نمی کنند که خارج از خانه هایشان براید، چی برسه به این کنها جرأت کنند که درس بخوانند و این خیلی فاجعه وار و سبب استرس و تشویش میشه.
تشکر میکنم و به شما هم برمیگردم. و نسرین فرامرز فعال حقوق بشری را هم با خود داریم. بانو فرامرز خوش آمدین. نبود و کمبود خدمات صحی برای نیمه از جامعه حالا خیلی محدود شده، ای تا کدام حد مسئله جدی و فکر میکنین نگران کننده است؟
سلام و درود به شما و درود به شنونده های عزیز رادیو آزادی. چالش بزرگی را ایجاد میکنه که ما زنان را نداشته باشیم که برای زنان خدماتی در جامعه افغانستان ارائه بکنند، به دلیلی که جامعه افغانستان در قدم نخست یک جامعه سنتی است و از طرف طالبا با سیاست‌های عقب‌گرا و پسماندهشان در 2 سال گذشته نهایت تلاش کردند که جامعه سنتی را در افغانستان تقویت بکنند، استحکام پیدا ببخشند و همچنان ترویج بکنند. جامعه سنتی به این معنا که فعلا اگر ما اینطور مطرح بسازیم که چند درصد از مردای افغانستان میال اجازه میتن که خانم، دختر، خواهر یا مادرشان را برای مردای دکترای مرد اونا را معالجه بکنن یا معاینه بکنن، در حالی که در دیگر کشورهای اسلامی مانند پاکستان، تاجیکستان و سایر کشورهای دیگر به جز موارد خاص مثل زایشگاه ها و غیر موضوعات ولادی در دیگر امراض مشکلات صحی که داشته باشند هیچ مشکلی وجود نداره، دکترهای مرد میتونن که اینا را معالجه بکنن. اما در افغانستان ای به قیمت جان زنها تمام خواهد شد. ما در تاجیکستان، ازبکستان و یا چین، ترکیه، اینا کشورهایی هستند که معمولا طالبان را حمایت میکنند، ما میبینیم که همچون ملاحظات وجود نداره. اما در افغانستان به نام عرف و شریعت این را بر ما تحمیل میکنند که معالج مریضان باید مریضان اناث باید اناث یا دکتران زن باشند. بنابراین اگر در جامعه سنتی ما به نام افغانستان که خانم ها وجود نداشته باشند که خدمات صحی را ارائه بکنند، با این مفهوم که او خانم باید بمره ولی اجازه ای را نداره که پیش یک دکتر مرد معالجه شود، ما در صورتی که پرسنل صحی بخش زنان را نداشته باشیم، مشکلات زنان تا به حد است که میتونه منجر به مرگ اینا شود. مثلا ما مثال های زنده داریم در ولایت کندوز، چند وقت پیش یک خانمی که مشکل گرده داشته یا گردش مشکل داشته، وقتی که پیش یک دکتر در محلشان میره، دکتر خانم اونا نمیتونن تشخیص بدن که گرده اینا چی مشکل داره. بعد فامیلش برای خانم اجازه نمیده که برن در مرکز مثلا در کابل مراجعه بکنن و گرده اینا معاینه شوه و تداوی شوه. به این ترتیب بعد از چند مدتی گرده خانم عفونت میکنه و این خانم ما از دست میتیم. بنابراین در افغانستان نبود پرسنل زن در بخش صحی به معنای ایست که یک زن باید بمیره اما نمیتونه که به یک دکتر مرد مراجعه بکنه. و یا ای که مثلا در مشکلات ولادی نسایی وقتی که خانم باردار است مجبور است که باید پیش دایی که به شکل سنتی موضوعات را شنیده مراجعه بکنه. در قرن 21 که ما شما زندگی میکنیم آیا این درست است که یک خانم که وقتی مشکل ولادت داره نزد یک دکتر یک دایی مراجعه بکنه و تا چه حد را اینا میتونن که همین مشکلات از اینا را حل بکنن و کسی که اصلا دانش
طبی
نداره
در
این بخش؟
بله بدون شک در قرن 21 چنین وضعیت نگران کننده هست. حالا اگر به گذشته ها بر بگردیم انگامی که دایی ها بیشتر در مسائل ولادی همکاری می کردن یا یک تجربه ای داشتن، شاید اون زمان نظر به تکنولوژی امروز بسیار فرق های داشت. شاید اون زمان تیاره و موتر نبود، تلفن های کمردار نبود و شاید با یک خط از یک منطقه به دیگه منطقه ماها باید منتظر می بود. اما حالا تکنولوژی به حد پیش رفته که همین حالا که داریم ما صحبت می کنیم از هر گوشه و کنار دنیا با فشار دادن یک دکمه هست. در هر صورتش طالب ها بالاخره محدودیت جدی وضع کردن، بالای مکتب ها، بالای دانشگاه ها، حتی دانشگاه طبی هم مسدود هست، تقریبا یک سال شد. حالا دکتر سبختری میخوایم از شما بپرسم که این پوانتون ها برای دختران بسته، طب هم مستثنان نبوده، به عنوان موصل در این رشته هم خانه نشین شدن، انگامی که پوانتون بسته بمانه دکتر و متخصص زن از کجا شوه؟
سلام مجدد. بله مثلا رفته بودیم در این میدیکل کنسول، بسیاری هست کسایی که طب مالجوی را امتحان دادن و اگزیت اگزام خود را ندادن. یعنی کسایی که اگزیت باشن چی هستن؟ اونا نمیتونن شامل وظیفه شون. یعنی اونا کسایی هستن که سند ندارن، طب خواندن نیمکله باقی موندن، کار کرده نمیتونن، در هر جایی که برن جواز کاری برشان داده نمیشه. این یک ضایع بزرگ بر طبقه دکتر اوناست. دوم کسایی که محصل هستن، فکر کنین کسایی است که سال آخر طب مالجویش هست، در مجموع اسنادشان منتظر دیپلم خود است، دیپلمشان را به دست نآوردن، حتی اگر در پایه های وزارت خانه میرن و به بهانه این و آن اجازه دخول به داخل دفتر نمیتن. این دیگه ضایعات دکترای اوناست. زمانی که یک مکتب بسته باشه، در به مکتب بسته باشه، چطور میتونه که یک دانش آموز بیاموزه دکتر شوه یا شامل محصل طب شوه؟ یعنی هر چیز از نقطه صفر شروع میشه. پس ما برمیگردیم، اولین کار که شوه باید در به مکتب ها باز شوه. دوم وقتی که کسایی که اسناد ندارن باید اسنادشان داده شوه. برای یک دکتر زن و برای یک دکتر این مهم نیست کی جنس پیشم که آمده به عنوان مریض، این مرد است و یا زن. دکتر هیچ وقت به جنسیت مریض نگاه نمی کنه، او صرف برای انسان بودنش احترام داره. باید مکاتب دربش باز شوه، پوهنتونا دربش باز شوه، امتحان کسایی که شام مسئلینی که به حساب ثبت نام کردن اونا تا هنوز شامل اگزیت اگزام نشدن، اونا رو امتحانایشان گرفته شوه. دکترایی که در داخل مثلا سند دارن، درست است اگر مکتب باز نمیشه، پوهنتون باز نمیشه، اینا بسیار یک کار سخت است. کسایی که امتحان دادن، درست است طب خود خلاص کردن، میتونن برن در مناطق به جای یک قابله کار کنم. فکر کنین در داخل زونای مرکز، یعنی ریاست های ساعت همه که در داخل خود شهرهای بزرگ است، روزمره چقدر در مریض مراجعه می کنم.
بله دکتر، متاسفانه که صدای شما را خوب نداریم. ما فکر میکنم شاید اینترنت خدماتش اندک مشکل داشته باشه. ما از طریق تلفن تا چند لحظه دیگه برای شما زنگ میزنیم تا آواز شما را واضح و شفاف داشته باشیم، چون حرفای زیاده هست که با شما میخوایم مطرح بکنیم. تشکر همکار بخش فنی ما، برای شما زنگ میزنم دوباره. دکتر صاحب شهیر، شما در افغانستان هم کار کردین به عنوان دکتر معالج. پس از سقوط نظام جمهوری، فضای کار برای دکتران زن تا کدام حد در افغانستان زیر کنترل طالبان آسان یا سخت و دشوار بوده؟ به خاطر از اینکه شما از یکی از همکارانتان هم پیش از آغاز برنامه بر ما یادآوری کردین، میشه در این مورد اگر شما حرف داشته باشین مهربانی؟
بله، معلوم است دیگه که طالبان برای حذف زنان، نه تنها دکتران بلکه همه زنان افغانستان، کوشش میکنند تا سبب مشکلات شغلی برایشان شوه، چون زنها هم دلسرد شوند و از کار و تحصیل باز بانند. و شرایط سخت است در افغانستان، به همین دلیل کشور خدا که زادگاه ما بود، به خاطر رویاهای خود سالا جنگیدم تا به یک جای برسم و به خاطر هموطنانم خدمت کنم، ترک کردم و مجبور به مهاجرت شدم و در دیار غربت فعلا ما به سر میبرم. و این معلوم است که مهاجرت افسردگی های خود را داره، پرابلم ها و مشکلات زیاد خود را داره که من اینا را همیشه تجربه کردم. من در افغانستان هم با دکتر صاحب زهرای حق پرست در یک کلینیک که با هزار خیالات و رویاها را تیار کرده بودیم و جور کرده بودیم، با هم یک جای کار میکردیم و یک گرد همایی یک گروپ 5 نفره 6 نفره بودیم که با همدیگر یک جای در مجتمع دکتران کار میکردیم. اما بعد از آمدن گروپ طالبان ما هم از کار ما دور شدیم، دل سرد شدیم. دلیلش این هم بود که ما به خاطر دادخواهی از حقوق دخترای افغانستان، اول خود ما چون زحمت کشیده بودیم، یک آینده روشن را در نظر داشتیم، اما این فاجعه بار است که پیش چشم خود ما یکی از عزیزای ما را، یکی از دکترای ما را طالبا به صورت وحشیانه بیاید از کلینیک، یک جای اکادمیک و یک جای صحی است، یک جایی است که از هر قشر و هر طبقه اوجا می باشد، طفل ها می باشند به خاطر تداوی، زنان کهنسال می باشند، اونا همشان در یک حالت روحی بسیار بد قرار گرفتند با آمدن طالبان، داخل میشن و به صورت وحشیانه دکتر که همکار ما بود، دوست ما بود، پیشتش ما کشیده و میبرن و بغیر از او کوره میبرن، به زندان میکشن، چی موبایل های ما را گرفتن و چک کردن که آیا اینا کدام فعالیت خارجی یا ارتباط خارجی ندارن با دیگر. اینا همش بالای روحی ما تاثیر بسیار منفی خود را گذاشته که تا حال هم ما هنوز به حال نامدیم، با وجود که یک سال از مهاجرت ما به کشور آلمان میشه، تا حال هم حالت روحی مناسب من ندارم. اینا همش تقصیر طالبا هستند، چون همه گیره از تحصیل، درس، کار دل سرد کردن.
تشکر. و بانو فرامرز، چرا فکر میکنین طالبان حداقل برای دختران محصل در رشته طب اجازه آموزش را نمیدن و در نتیجه یک جامعه با خطر خیلی جدی کمبود متخصص صحی روبرو میشه؟ حالا با توجه به اینکه جامعه افغانستان چنین سنتی هم هست که مهمانان ما دکتر صاحبا هم در موردش تماس گرفتن، خود شما هم گفتین که خانواده ها اکثریتشون رضایت ندارن که زنان خانواده توسط دکتران مرد معالجه شوند.
بسیار تشکر. متاسفانه طالبا به هیچ عنوان تلاش نمیکنن که مباحث افغانستان را در محور یا در آینه قرن 21 حل بکنن. به طالبان مهم نیست که مردم افغانستان می میرن، زنها قربانی خشونت میشن، از بین میرن. مهم بر طالبان امو تفکر بدوی 1400 سال پیششان است که طالبها یعنی در 3 قرن قبل زندگی میکنن. ولی هیچ بر اینا مهم نیست که به زنهای افغانستان، مردم و جامعه افغانستان چی ضرر را با این سیاست های خود اینا وارد میکنن. مهم بر طالبان ای است که تفکر عقب مانده و چی باید بگویم، امی پوسیده شده خود را بر مردم افغانستان اینا تحمیل بکنن، اجبار کنن. با این سیاست هایشون زنای افغانستان تلف میشن، به طالبان هیچ مهم نیست. از طرف دیگه رهبرای طالبان را وقتی که ما میبینیم اینا در کشورهای دیگه زندگی میکنن، دخترای از اینا درس میخوانن، مثال شما میتونیم بگویم که سهیل شاهین سخنگوی اینا در قطر، دخترش یک ورزشکار است و دخترای دیگه طالبا در امریکا در پاکستان تحصیل میکنن. بر طالبا جامعه و مردم افغانستان اصلا اهمیت نداره. اینا میخواهند که چشم گوش مردم افغانستان را بر همیشه بسته نگه بدارن، در جهل و تاریکی نگه بدارن و همیشه بر مردم افغانستان حاکمیت داشته باشن با زور و اجبار. ما میبینیم که در گوشه و کنار افغانستان ملاهای طالبان تبلیغ میکنن که رفتن به دکتر حرام است، رفتن مراجعه زن به نزد دکتر حرام است. وقتی شما مریض میشین برین قرآن بخونین، برین سوره بخونین، برین تاویز بگیرین، به این ترتیب اینا تبلیغ میکنن تا اینکه مردم در جهل و بربریت زندگی کنن و به این شکل بالای مردم مفکوره های گندیده شده خود را تحمیل میکنن و تا امروز را هر آنچه که قربانی دیده زنای افغانستان مردم افغانستان است.
تشکر میکنم. بله، بدون شک یکی از چالش های خیلی مهمه که بسیاری از شنونده های ما هم برای ما یادآوری کردن امی بوده که در بسیاری از مناطق روستایی افغانستان چنین تبلیغات صورت میگیره که مانع مراجعه مردم به دکتر میشه، در حالی که علم امروز هست و همان گونه که پیشترم یاد کردم از تکنولوژی گرفته تا همه علمی که امروز جهان با او روزمره سر و کار داره استفاده صورت بگیره. خب فکر میکنم تماس ما تا حالا دوباره با دکتر سیب اختری برقرار نشده. میم باز هم با دکتر ساره شعیر که شما در افغانستان به عنوان دکتر رسمی کار کردین، حالا که در جرمنی هستین آیا میتونین به عنوان دکتر متخصص در اینجا کار بکنین یا ای که باید آنچی را که در افغانستان خواندین، دستاوردهایی که داشتین، یعنی از او استفاده میشه یا ای که مجبور هستین دوباره شما درس بخونین در اونجا؟
بله، طبق سوال شما که یک سوال بسیار خوب است، چون من تجربه مهاجرت را دارم و سختی های زیاد مهاجرت را، و مطابق به سوال شما باید گفت که نه چندان درست، بلکه چون ایجا من نمیتونم به حیث یک متخصص و یا یک معالج در یکی از شفاخانه های آلمان کار کنم، این خیلی بسیار یک روند مشکل و سخت است که باید من بسیار کوشش کنم و زیاد درس بخونم تا تمام اشیایی که به چشم دیده میشه را ما باید به یک زبان خارجی بفهمم و این یک روند طویل مدت را به نظر ما در بر میگیره تا ما تحصیلات خود را ادامه بتم و من فکر نکنم به یک آینده نزدیک من بتانم یک متخصص در یکی از شفاخانه های آلمان شوم. با وجود که زحمات زیاد در کشور خودم کشیدیم به سطح افغانستان، درس بسیار خوب بود، درس خوب خواندیم به سطح کشور خودم، مگم به سطح کشور اروپا من مجبور استم ایجا حد اقلش 5 الی 7 سال من تحصیل کنم تا بتانم یک دکتر در یکی از شفاخانه های آلمان شوم و به امید اما تو یک روز هستم که دوباره بر گردم به وطنم و به مردم خود خدمت کنم.
خب 5 سال و 7 سال، پس شما یعنی باید از صفر دوباره آغاز بکنین بانو شهیر، همه طور است؟
از صفر هم اگر من آغاز نکنم، من مجبور استم اینجا دانشگاهشان را تکمیل کنم، دانشگاهشان را بخوانم، چون تدریس افغانستان درست است که به سطح کشور ما مناسب بود اما اینجا قابل قبول نیست. اینجا من مجبور استم باید دوباره دانشگاه برم و سر درسای خود را ادامه بدم و اگر من دانشگاه را نخوانم باید در یک بخش طبی هم اگر بخوایم کار کنم باید یک بخش را اوس بیلدینگ شه کنم که تقریبا 5 سال در حتما در
برمیگیره، چون من مجبور استم. تشکر میکنم. خب تماس ما فکر میکنم با دکتر صاحب اختری برقرار شده. دکتر صاحب، یکی از بزرگترین مشکلات زنان باردار در افغانستان زایمان است که در بسیاری مناطق در خانه ها به مو شکل سنتی و دیرینه صورت میگیره. از این ناحیه تا کدام حد زندگی مادر و نوزاد با خطر روبرو شده میتونه؟ اشاره هم شد در برنامه که یعنی قابله ها در قسمت تصمیم گیری ها هیچگاه تجربه دکتر را ندارن و حداقل مو درس را هم که اونا آموزش هایی را که فرا گرفتن نسبت به دکترها خیلی کم است.
سلام مجدد خدمت شما. بسیار زود ببخشین که اینترنت ما یک ذره ضعیفی میکنه. خب چیکار کنم، کشور ما برنامه افغانستان از کشور زجیدیده و رنجیده. سوال شما را کاملا گرفتم. یگانه مشکل 100% یعنی یگانه یک پروسه تعویض مدت که یک خانم باردار میگذرانه، او به مراقبت بسیار جدی ضرورت داره. مثلا زمانی که یک مادر 38 الی 40 هفته پرگننسی یا ولادت را تعیین میکنه، باید او تحت نظر یک دکتر باید باشه که هر نظر در حالت جسمانی مادر، نظر به حالت فیزیکی مادر، نظر به قوی بودن و ضعیف بودن وجود مادر، اینا را همیشه یک دکتر باید چک کنه. یک قابله ما برای همه کسایی که تحصیل کرده است احترام دارم، یعنی تعویض به هیچ کس ندارم. یک دکتر میتونه که تصمیم بگیره که های اینمی مادر آماده ولادت است، در جریان ولادت برش چی مشکلات پیش میشه، آیا مادر در جریان ولادت برش مشکلات امی خونی که در وجودش که هسته یا 11 گرام یا 10 گرام امی که هسته، آیا برای مادر عامله کفایت میکنه؟ آیا همی هست؟ اگر مادر نداشته باشه همون مقدار خونه که باید پروسه ولادت را طی کنه، پس او مادر با مشکل 100% با مرگ مواجه است. کی ایره کی میتونه تصمیم بگیره؟ یک دکتر میتونه تصمیم بگیره و تشخیص کنه، نظر به او پروسه را پیش ببره. که فعلا در ولایت افغانستان، در هر اکثر ولایت افغانستان، بخصوص در روستاهای دورافتاده افغانستان، ما به این مشکلات سخت دست و پنجه نرم میکنیم که مادر از سبب کمخونی در جریان ولادت جان خود به حق میسپاره. زمانی که یک مادر بمیره، طفل هزو در دنیا گذاشتنش اصلا ضروری نیست. باید این موضوعات همه در نظر بگیرن که بر از اون مشکلاتش رسیدگی شوند. دکترها را، مثلا دکترها هست، قابله هست، اونا ترین بتن، یعنی ترینینگ بتن برشان که در کجا کار میکنین. درست است یک دکتر در یک روستا رفته نمیتونه، اصلا دور دست است، مشکلات بسیار. باید ما دکتر و قابله را از خود، از اونمو قریه، از اونمو روستا بیاریم به مرکز، ترینینگ برش داده شوه، درسش تکمیل شوه، اینا پس اینمیر قابله و دکتره ببریم در اونمو روستا بگذاریم. اتو نمیشه که همگی از داخل شهر بره به روستاها. درست است، مثلا من خودم فعال جامعه مدنی بودم، عامر جندر وزارت امور زنا هستم، دکتر طب مالجوی خود وزارت امور زنا بودم، در 34 ولایت افغانستان میرفتم ترینینگ میدادم بر خانما. باور کنین شاید که دعای گفته مردم ها، دکتر فریده قدر ولایات نواسه داره که ایش پرسان نکن. ما وقتی که می رفتیم مشکلات مادرها را از نزدیک می دیدیم. او مادرها تا ما بسیار زمین و آسمان فرق دارن، اصلا نمی فهمن که از حق و حقوق خود دفاع کنن. یک کسی که صرف می فهمه که من کار خانه را بکنم، اشتک بیارم، اینمی وظیفه ایم است، دیگه هیچ چیز نه، پس او به صحت خود هیچ فکر نمی کنه. یک مادر ما متوجه بودیم که دور از رویتان در خانه پهلوی گه ولادت می کرد، که یعنی ای چقدر خطرناک است. چون اونا نمی فهمیدن که از این تمی اتاق بر از این مادر از طریق کورد یا بند ناف طفل بر طفل مکروب می رسه. خود مادر چون یک محیط باز است، همه جا به حساب نمناک است، مادر منتن می شه، بسیار بر از اون مشکلات بعد از ولادت پیدا می شه. که ما و شما به قسم کیسا در داخل افغانستان به نهایت زیاد داریم. باید دوباره ما از وزارت محترم سطحامی افغانستان، از محترم وزیر سطحامی افغانستان تقاضا میکنم که به این مشکل، به این معضل که فعلا ما دست و پنجه نرم میکنیم، باید رسیدگی 100% شود. در به مکاتب باز کنه برای دختر خانما، کسایی که درسایشان بخصوص نیم کلا مانده، بگویم نامکمل مانده، باید اونا تکمیل کنن، باید درسای خودانه بخوانن. کسایی که اسنادایشان باقی است، بخصوص از بخش طب، دیگه بخش ها را همچنان، خب بخصوص بخش طب که فعلا افغانستان با بسیار مشکلات خدمات صحی روبرو هسته، دست پنجه نرم میکنه، بسیاری در خانه ها توسط دایه های محل. آیا فکر کنین کسی که 12 سال مکتب میخونه، 7 سال طب مالجوی میخونه، 4 سال یا 4 سال تخصص میگیره، او مقایسه میشه با کسی که مثلا یک 3 ماه یا 6 ماه یک پروگرام سپری کرده باشه، یا کته کسی که 1-2 سال یک برنامه را سپری میکنه، آیا مقام از او یک چیز میشه؟ از نظر ما اصلا باید همه درس بخوانند تا ما با این خانمای دسترسی پیدا کنند. تنها به خانمانه که وقتی که ما یک خانم نجات بدیم، به این معناست که شوهرش نجات دادیم، طفلایش نجات دادیم، به او خانه چیزی که نفر است، ما اونا را از اون مشکلات نجات میدیم، تنها جان یک زن نجات نمیدیم.
بله، بدون شک با امو دلیل هست که وظیفه دکتر را میگن یکی از مقدسترین وظایف در سطح جهان است. تشکر میکنم. بانو فرامرز، یکی از مؤسسه های طب به رادیو آزادی گفت با ما که اگر حکومت طالبان اجازه آموزش به دختران را ندهه، مشکل کمبود دکتران زن در جامعه به حد جدی تر خواهد شد، که یعنی از کنترل بیرون خواهد شد. یعنی میشه گفت که محدودیت های طالبان زنان را خیلی در تنگنای بزرگ قرار داده و حتی صحتمندی و حتی روان از اونا را زیر فشار شدید و جدی قرار داده.
تشکر. در این قسمت ما میخواییم بگویم که زنهایی که در افغانستان هستن، زنهای افغانستان، فرق نمیکنه که در کدام رشته تحصیل کردن، طب، انجینری، کمپیوتر ساینس، اقتصاد، حقوق، همه قربانی هستن و در برابر همدیگه مسئولیت داریم. یعنی فردا اگر طالبا به محصلان طب اجازه ادامه تحصیل و کار را میتن و بقیه محصلین اجازه تحصیل و کار را نمیدهند، محصلان طب نباید سکوت بکنن، باید در برابر طالبا برای حقوق مشترک خود ما بایستیم و احساس مسئولیت بکنیم. افغانستان تنها به دکتر و نرس و تنها پرسنل صحی ضرورت نداره، بلکه به همه رشته ها و ضرورت داره. قسمی که مردم میتونه رشته تحصیلی انتخاب کنه و تحصیل و کار بکنه، باید همه دختران نیز این صلاحیت و این حقوق را داشته باشن و همچنان نباید در نصاب تحصیلی و در متون آموزشی تغییرات ایجاد شوند. مثلا در همچنان در سطح عموم ما این نگرانی ها را داریم، این نگرانی ها وجود داره. تنها نبود دکتران زن مشکل نیست امروز. ما مشکلات زیاد را داریم. اگر ما وکیل زن نداشته باشیم، در بخش عدلی قضایی خانم ها را نداشته باشیم، زمانی که ما امروز تجربه عملی داریم از این مشکلات را که طالب ها ایجاد کرده، شما ببینید که امی دختر خانم هایی که فعالان اجتماعی، فعالان مدنی هستن، فعال حقوق زن، حقوق بشر هستن، اینا زندانی ساختن میشن و بعد بسیار با یک حرکات بعد به شکل شکنجگونه اینا توسط زندانبانهای مرد با اینا برخورد میشه. یک زندانبان زن در اونجا وجود نداره، چی برسه به ای که وکیل و قاضی زن در اونجا وجود داشته باشه. ما در 2 سال قبل هم گفتیم که حزب زنان حزب جامعه است. حزب زن جامعه را به سوی فلاکت و بدبختی میبره، ولی طالبان هنوز متوجه مثلا نیستن و از این موضوعات استفاده سیاسی و ابزاری میکنن. به این دلیل ما میگیم که حق، عدالت و آزادی میخواهیم و به خاطر حق، عدالت و آزادی ما مبارزه میکنیم و به خاطر برابری و حقوق بدون تبعیض ما مبارزه میکنیم.
تشکر میکنم. مهمانان عزیز، لطفا شما با ما باشین. یک وقفه خیلی کوتاه و بخش دوم برنامه تا لحظات دیگر.
وی من میگم خانهت پر از گندم شوه آشقلا، مثل که از امت مصیبت بیخی به بینی رسیدی.
یارا چنارگل چی برات بگویم، براستی که از مصیبت در گرفته، نمیفهم که چی امراهش کنم.
شنمینده های عزیز، ای که امت مصیبت به خاطر آشقلا به کدام گلا او داده، ایره در درامه روزنه امید از امواج رادیو آزادی فراموش نکنه.
درامه روزنه امید را روز چهارشنبه از ساعت 11:30 الا 12 از رادیو آزادی روی موج کوتاه 19.21 و 25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.
خوش آمدید باسم شنونده های عزیز به برنامه حق من از رادیو آزادی. زنان در افغانستان در کنار همه چالش هایی که موجود است، از مدت ها با مشکل کمبود و نبود خدمات صحی روبرو هستند، به ویژه در مناطق دورافتاده و روستایی. شماره از باشنده های این مناطق به رادیو آزادی گفتند که به دلیل دوری را دسترسیشان به شفاخانه های مرکزی هم دشوار است. حتی آنها گفتند که بسیاری از زنان باردار در خانه هایشان ولادت می کنند و بدون شک متخصصان دکترانی که با ما هستند در برنامه گفتند که چی عواقب و پیامدهایی می تواند داشته باشه چون این ولادت ها در یک محل که میکروبی می تواند باشه و ای که به آینده مادر و نوزاد چی خطرهایی را به بار آورده میتونه. در برنامه حاضر دکتر فریده اختری متخصص نسایی ولادی، دکتر سارا شهیر معالج امراض داخله و نسرین فرامرز فعال حقوق بشری با ما و شما هستند. مهمانان عزیز باز هم خوش آمدین. دکتر صاحب اختری، حالا در جامعه سنتی افغانستان بسیاری از مردان خانواده همونطور که اشاره کردیم برای معاینه و درمان زنان خانواده ترجیح میدن که پیش دکتران معالج زن مراجعه بکنن. حالا وضعیت این گونه هست در مسائل، درست از شما اشاره کردین خودتان هم دکتر نسایی ولادی هستین، در مسائل پوشیده و مسائل نسایی ولادی درست، اما در سایر بخش ها فکر میکنین حالا مشکل برای دختر خانم ها و برای زن ها در کدام سطح خیلی زیاد هست؟ در قسمت گزارش هایی که ما داشتیم بیشتر بیماری های روانی نزد دختر خانم ها خصوصا که از مکتب ها و دانشگاه ها باز ماندن خیلی افزایش پیدا کرده، چون این هست یا بیماری های دیگر هم شما سراغ دارین که دختران و زنان را در افغانستان آسیب پذیر میتونه بسازه؟
سلام مجدد خدمت شما. بله، قسمی که نظر و سروی WHO یا World Health Organization انجام دادن، اونا نشان دهنده هزی است که فعلا نظر به می که در قدم نخست تحصیل برای دخترها کاملا بسته هست، دوم وظیفه، کسایی که وظیفه داشتن اینا کاملا وظیفه هایشان از دست دادن، بیکار شدن، مشکلات روانی، بسیاری کسایی که مثلا شوهرهایشان از دست دادن، بسیاری کسایی که همراهشان خشونت شد، مثلا فالان بودن و هر آن کسی که در هر بخش بودن، اونا همشان بیکار شدن در خانه بدون کدام شغل، هر روز مثلا یک مشکل، یک معضل جدید دمرایشان آمد. اینا همشان با مشکلات روحی و روانی دچار هستند که این مشکلات روحی و روانی آهسته آهسته زیاد شده رایسته در افغانستان. یکی و دوم که زمانی که مثلا یک دکتر نباشه، درست است، ما قسمی که پیشترم تشبرتان گفتم تنها در مسائل ولادینسایی که یک تنها دکتر زن بوده میتونه، چون نظر در فرهنگ ماست، نظر در فرهنگ ماست در افغانستان است که تنها بایدش دکتر زن مراجعه شوه. قبلا هم برتان تذکر دادم که برای یک دکتر جنسیت اصلا مهم نیست کی مرد است و یا زن است که ما تداویش میکنم، صرف او به انسان بودن از او احترام داریم که نمی انسان است ما تداویش میکنم. در افغانستان این رسم است، رواج است که باید دختر ما اول وقتی که دختر ما یک تنها مشکلات برش پیش میه، ما باید ببرم کدام دکتر زن است، کدام دکتر زن لایقه میشناسین که ما دختر ما بر مینی مشکل پیش شده. نه، ما باید تو قسم نداشته باشیم، ما باید به این فکر کنیم که دکتر باشه که ما رسیدگی کرده بتونه بر فامیل ما، درست است، بر دختر ما. کشور ما کشور فرهنگی هست، هنوز هم در ما کنون حوالیه بگویم زندگی میکنن که بین دکترها بر تفرقه ایجاد میکنن که دکتر زنان است، دکتر مردان است. نه خیر، برای یک دکتر اصلا این مهم نیست که مرد است و یا زن است که من تداویش میکنم، قسمی که پیشترم برتان تذکر کردم. تنها در بخش نسایی ولادی به دکتر زن ضرورت نیست، ما بسیار از بخش های دیگر هم داریم، بخش سایکولوژی یا بخش روانشناسی است، بخش داخل است، بخش های ارتوپیدی است، بخش قلب است، خود تمام اعضای بدن هر انسان از خود یک بخش داره، یعنی بخش های همدیش ما بر شما نام گرفتم. او دکتر میتونه که دکتر یک طبقه اوناست، یا یک خانم، یک زن میتونه که پیش دکتر مرد آزادانه مراجعه کنه. به این معناخ نیست که وقتی که یک مریض پیشت آمد طرفش سعی کنیم، برای دکتر هیچ وقتی مهم نیست که این مریضم زن است یا مرد است، و باید ما این رسم رواج از کشور خود پس کنیم یعنی مردم ما باید به این نظر نبینه که ما دختر ما میبرم دکتر طرفش سعی میکنه. اصلا این گپ دروغ است، غلط است، اشتباه است. به این موضوع ما در افغانستان و دیگر دکترها هم نیازمند هستیم. زمانی که یک دکتر درس نخونه، تحصیل نکنه، چطور میتونه که دکتر شوه؟ باید تحصیل بکنه. یعنی هر گپ همه ما در نقطه اول میپیماید که درب مکاتب باز شوه تا بتونن دانشگاه ها رو تعقیب کنن، تا بتونن اسناد معتبر به دست بیارن، تا بتونن حیات یک انسان نجات بدن. زمانی که یک دکتر حیات یک انسان نجات میده، به این معنا که حیات فامیل، جامعه، در مجموع از کشور نجات دهندهش هستن. ما باید بر تمام بخشا برادت منی که تمام افغانستان به تمام دکترها ضرورت دارن که از بخشای مختلف باشن، در رشته های گوناگون طبی تحصیلات کرده بتونن. قسمی که پیشتر همکار محترم ما گفتن که ما تنها به دکتر نیازمند نیستیم، قبول میکنم که کشور تنها به دکتر نیازمند نیست، اما صحت مهمتر است، صحت در قدم اول است. باز ما به تمام رشته ها ضرورت داریم، ما به انجینیرها ضرورت داریم، ما به وکیلا ضرورت داریم، ما به تجارا و اقتصاددانها اینا ضرورت داریم. باید در تمام بخشا خانما تحصیل کنه، باید حق خانما برشان داده شه.
تشکر میکنم دکتر صاحب. و دکتر صاحب شهیر، ادامه وضعیت فعلی فکر میکنین آینده خدمات صحی برای زنان را در افغانستان به کدام سمت و سو میکشانه؟
بله، این هم یک موضوع بسیار فاجعه بار است که تنها قشر دکتر و زن افغان نه، بلکه صدها و هزارها افغان که نانآور خانواده های خود بودند و از طریق این شغل که داشتند نیازهای خودشان را و فامیلشان را از طریق می تامین میکردند، همشان صدمه روحی و روانی دیدند. که در این که میگن که آینده دخترها و افغانهای خانمهای افغان چی میشه؟ زنها و دختران افغانستان اگر تحصیل نکنن یا تحصیل در بخش طبابت انجام نتن، طالبان و همراهان طالبان منتظر روز باشن که دختران و خانمهایشان را که با پوشش حجاب و برقع پنهان کردن از طریق دکتران مرد زایمان و جراحی های مختلف که مربوط به نسایی ولادی میشه انجام خواهد دادن. که من فکر نمی کنم طالبان به چنین کار اجازه بتن، و این وقت که طالبان به چنین کار اجازه نمیدن، 100% سبب تلف شدن جنین، طفل و مادر بیگناه کشور ما میشه. که تنها بیماری های ولادی نه، بلکه بیماری های قلبی، گراف قلب، اینها همش به یک دکتر زن نیاز داره. چون کشور ما هم همه قسمه است، وقت که یک بیمار مراجعه میکنه اولین سوالشان همی است که در این کلینیک تان یا شفاخانه خانه دکتر زن است یا نه. به نظر ما بهتر است که طالبا از دیدگاه کوتاه و کوچک بیرون شوند و به سطح بزرگ فکر کنند. حذف زنان نه تنها مشکل را حل میکنه، بلکه چرخه پیشرفت کشور را هم از چرخش مندازه. یعنی عقب رفتن افغانستان به 20 سال قبل. و ما آینده فکر نکنم آینده چندان روشن به دخترها و زنان افغانستان وجود داشته باشه، چون اینمی موارد را که ما میبینیم میشنویم هر روز از موضوعات آگاه میشیم که در افغانستان بسیار وضعیت مشکل و دشوار است به افغانها، به خصوص به زنان افغانستان. و می شرایط است که سبب از این میشه که ما یک آینده روشن نمیبینیم.
تشکر میکنم بانو فرامرز. دورنمای امی خدمات صحی در مجموع برای بانوان در افغانستان بر شما چگونه به نظر میرسه؟ آیا فشارها و محدودیت‌های طالبان بخش بزرگ از جامعه را از عرضه خدمات صحی متاثر خواهد ساخت؟ و یعنی متاثر شدن، آسیب پذیر شدن جامعه تا کدام حد فکر میکنین عمیق خواهد بود؟
سلامت باشین. بدون شک سیاست های طالب ها کشنده است. ما بارها گفتیم که مطرح کردیم که طالب ها کوشش میکنند که مشکلات امروز را با فرموله ها و نظریه های 14 سال پیش حل کنند. این غیر قابل تحمل و ناممکن است. ما در قرن 21 زندگی میکنیم، در جایی که زن به مهتاب میرن، در عربستان در 1400 سال قبل دخترها زنده به گور می شدن. امروز از عربستان سعودی زنها به فضا میرن. در کشور ما که مهد تمدن آزادی بود و تاریخ خراسان تاریخ تمدن بشریت بود که امروز ما افغانستان میگیم، متاسفانه امروز به خاطر این جمع حاکم در این جغرافیا زنان افغانستان از ابتدایی ترین حق انسانی خود محروم است.
خب مهمانان عزیز، چون فرصت حدود 6-7 دقیقه دیگه از برنامه ما مانده، یک جنبندی میخوایم داشته باشم از مهمانان ما که دکتر سیفرید اختری، نخست با شما چی راهکار در حال حاضر فکر میکنین ممکن هست برای بیرون شدن از این همه چالش که در واقع میلیون ها زن و دختر را با خطرهای جدی صحی روبرو کرده میتونه؟
در قدم نخست یگانه راهکار که مثلا ما باید برش گذاشته شوه در به مکاتب پانتونا اینا باز شوه برای دختر خانم ها. اونا کسایی که مثلا اسنادایشان فعلا در وزارت تحصیلات حالی در میدیکل کانسل در اینا بند هستن، باید اونا دکتر هستن، قابل هستن، نرس هستن، برشان اسنادایشان تحویل داده شوه تا کشوری که فعلا با مشکلات صحی 100% دست و پنجه نرم میکنه، اگر 100% کمک کرده نمیتونن، تا 40% خوب باید برشون کمک کنن تا اونا حسنادهای خود بگیرن، درس بخونن، تحصیلات خود بجا بیارن و به خدمت مردم قدم بگذارن. یک راهکار دیگر هم هست که مثلا کسایی که مثلا وظیفه ایفا میکنن در هر جای فعلا در وزارت تحصیلات عالی میلیون ها دکتر زن، میلیون ها نه، شاید 1000 نفر یا 50 نفر، 100 یعنی 1500 نفر دکتر زن در اونجا بودن، اسنادایش هم تو به می ترتیب چندگی بود که اونا را باید اسنادایشان را پاس کنن تا اونا بتونن به مردم خدمت کنن. بسیاری کسای هم ما دیدیم فعلا روبرو هستیم همراهشان که اونا میگن ما امتحان دادیم در وزارت تحصیلات عالی که باید شفاخانه هایی که ضروریات داره، یعنی لیست شفاخانه هایی را که میتن که باید دینی بست ماهی قدر پرسنل زن و کار داریم، اما میگن وزارت تحصیلات عالی و ببخشین وزارت سعتامه که ما در این شفاخانه ما ضرورت نداریم، در صورتی که بست خود شفاخانه را که به تسلیم دادن که باید دینی بست اینه قدر دکتر زن و قابله باید بیایه، او به دسترس وزارت سعتامه قرار نگرفته و اگر قرار هم گرفته منتظر هستن که باید از کسایی که در یعنی واسطه بگویم از خودشان هست، باید به زوری واسطه بیاره یک کس را که اصلا کار به اهل کارش سپردن خیلی مهم است، یک کسی که اصلا نمیفهمه که طب چی است، طبابت چی است، ایره تعریفش کدر نمیتونن، او میایه در او بست میباشه، او کسی که بسیار سند قوی داره او به او جای رسیده نمیتونه، پس باید کار به اهل کار سپرده شوه، در به مکاتب باز شوه، در به پانتونها باز شوه، زنان را حمایت کنن. ما به این نمیگم که مثلا ما ایر قبول دارم یا او را قبول دارم، نه خیر، ما به انسان احترام دارم، به انسانیت احترام دارم، باید در به مکاتب، در به پانتونها، در به دفاتر که باید خانما در اونجا برای وظیفه کنه، ایفای وظیفه کنه، دختر خانما باید برای درس و تحصیلشان انجام بدهد، اینا باز شوه تا باشد که ما که در آینده مشکلات را که مثلا یک مریض ما بشه از بی دکتری، از بی دوایی می میرد، علاق می شود، تا او روز رسیدنه ما باید پیش از پیش پیشگیری شکنیم، رای حلش را پیدا کنیم، دست به دست هم داده تا در یک جای برسیم که مشکلات روز نبیاید، ما بگویم کاش این کار می کردیم.
تشکر میکنم از شما دکتر صاحب پسار شهیر. به باور شما چی کار باید به اجرا گذاشته شود تا بانوان بیش از ناحیه صحت آسیب پذیر نشوند؟
بسیار خوب. نظر خاص من این است که طالبا از زنان و دختران افغانستان به خاطر اهداف سیاسی خود استفاده می کنند که به شکل یا به یک نحو گروگانگیری است که یک کار است که به شدت آسیب می رسانه به حالت روحی و روانی دختر خانم ها. و اولین کار که باید صورت بگیره ای است که جامعه جهانی توجه خاص به دخترها و زنان افغانستان کنند و فضا را به این مساعد کنند که اونا تحصیل کنند و درس بخوانند، چون دیگه هیچ توقع ما از قشر دهشت افغان طالب نداریم، چون بارها 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 برشان تکرار شده از طریق رسانه ها و میدیا، اما هیچ اثر و تأثیر نداشته. و کار دوم که باید خود دختر خانم های افغانستان به خاطر خودشان کنند ای است که درست است که مکتب نیست، درس نیست، پنتون ها بسته است، کتاب های انگیزشی را خریداری کنند و به طور منظم در خانه پیش خودشان مطالعه کنند تا سطح انگیزشان بالا بره و از افسردگی نجات پیدا کنند و علیه جهالت و نادانی مبارزه کنند. و یک راهکار دیگه هم وجود داره که یک حرفه را حداقل فرا بگیرن و یاد بگیرن که بتانن حداقل از طریق از او یک مشکل اقتصادی خودشان را حل کنند. دیگه هیچ راه چاره وجود نداره، وقت درس نباشه پس چی کنند؟ دیگه همگی معلوم است که رو به افسردگی میارن، مجبور هستن یک دوره بیماری افسردگی را سپری کنند که یکانه راه حلش به نظر من این موارد بود که روش حرف زدیم.
تشکر میکنم از شما و بانو نسرین فرامرز. به عنوان پرسش اخیر از شما، اگر در 2 دقیقه یا کمتر پاسخ بگوین بهتر خواهد شد، اگر دسته بندی کنیم کدام اقدام ها باید به کدام شیوه ها به اجرا گذاشته شود تا دست زنان از حق خدمات سی کوتاه نشود؟
سپاس از شما. من فکر میکنم که تنها مشکل ارائه خدمات صحی نیست در افغانستان، در تمام ابعاد ما زنان را قربانی داریم. امروز زنان در افغانستان از حقوق ابتداییشان محروم هستند. جهان باید توجه کند، مردم افغانستان باید توجه کند. با اصلاحات بر مشکلاتی که طالبا به افغانستان ایجاد کرده، این ممکن نیست که همه چیز در افغانستان به حال عادی برگرده و همه مشکلات افغانستان حل شود. بحث اساسی است که در افغانستان باید یک تغییر اساسی ایجاد شود. در افغانستان باید حکومت مشروع و دموکراتیک ایجاد شود با اساس رای مردم افغانستان، حاکمیتی که تضمین کننده حقوق همه اتباع افغانستان باشد و تضمین کند که همه زیرساخت ها را در افغانستان ایران مفید می‌سازد. امروز سکتور صحی افغانستان عملا مرده، عملا در دست کسانی است که آنها هیچ گونه تجربه صحی ندارند و خیلی از کادرهای صحی هستند که از افغانستان را امروز عملا ترک کردند. کسانی که مانده اونا تحصیلات بسیار عالی و بلند ندارند. طالبا هم دانشی صحیح ندارن. باید کار به اهل سپرده شود و وقتی ممکن است که در بالا تغییر ایجاد شود، یک حاکمیت به وجود بیاید که به انسان سالاری و شایسته سالاری حرمت گذاشته شود. سکتور صحیح افغانستان را باید دوباره زنده بسازد.
تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز.
موقف بودن، جایگاه بودن و تا موقف رهبری در سکتورهای صحی همچنان بر خانم ها جایگاه داده شود. زنان افغانستان باید احساس مسئولیت بکنه، همه مردم افغانستان باید احساس مسئولیت بکنه تا یک افغانستان جدید ایجاد شد.
تشکر میکنم مهمانان عزیز. نسرین فرامرز، فعال حقوق بشری، دکتر سارا شهیر، معالج امراض داخله از جرمنی و دکتر فریده اختری، متخصص نسایی ولادی، که در برنامه امروز حق من با رادیو آزادی همراه بودید. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت در تمامی روزهای هفته با شماست.
ای شاید آخر بمیرم زهجران تو، زهجران تو روز محشر دست من گریبان تو هست، گریبان تو شاید آخر بمیرم، شاید آخر بمیرم زهجران تو، زهجران تو روز محشر دست من گریبان تو ہے، گریبان تو ہے شاید آخر دیر چشمم با سایش فتاد با نظارت تو چشمم با سایش فتاد عقلم از سر و هوشم زبر می رود نه زبر می رود با نظارت تو چشمم با سایش فتاد عقلم از سر و هوشم زبر می رود نه زبر می رود شاید آخر بی